بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على خاتم الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد و على اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین سیما بقیت الله الارضین و لعن على اعدائهم اجمعین. بحث ما در باب جهاد درباره رباط و مرابطه، مرزداری، مرزبندی و سنگرداری برای حفظ مرزهایی که دشمن ممکنه از اون راه به داخل مملکت اسلامی نفوذ بکنه. باید توجه داشت به این که این بحث رباط با بحث جهاد مربوطه. بحث جهاد هم با حکومت اسلامی و نظام اسلامی مربوطه. از این جهت اون دو مطلب تا در نظر نگیریم بحث رباط برای ما روشن نمیشه. این فقهای ما جدا جدا صاحب جواهر رباط را تنها حساب میکنه. خب رباط با جهاد مربوطه، بنابراین باید جهاد را روشن کرد، تفاوت و دیدگاهی که بین عرایض ما و کلمات فقها بود در جهاد خیلی فرق داره. اونها جهاد را منحصر می دانستن به دعوت به اسلام، یک نوع جهاد، یا دفاع در مقابل نفوذ کفار به کشور اسلامی، یک نوع، سوم بغات. همین ما گفتیم اینطور نیست، جهاد خیلی وسیع تر از اینه. هر کجا فتنه باشه قاتلوهم، تو اینکه فتنه در بین نباشه، جریان سید شهدا علیه من را سلطانن جائرن جهاد است. خیلی جا امر معروف اقتضای جهاد میکنه، اونا هیچ نمیتوانن توجیه کنن انقلاب ایران را، برای اینکه نه دعوتی به اسلام بوده، نه دفاع بوده، با اون معنا کنا میگن نه بغات بوده. و حال اینکه حرکت مثل حرکت زید ابن علی ابن حسین علیهم السلام، جریان شهدای فخر، ما یک جریان های ذکر کردیم از اول کتاب جهاد که معلوم میشه جهاد بسیار بسیار وسیع تر از آن است که فقهای ما ذکر کردن. این یک نوع بحث بود که بحث ما با این دیدگاه مربوطه. و دیگر مطلب این که اونا گفتن که زمان غیبت امام عصر علیه السلام اصلا جهادی نیست، میگاری که وقت حمله کنند و داخل بشن به کشور ما بخواییم جواب بدیم، بدون این طور نیست. جهادی که با این همه فلسفهی که موجب عزت و عظمت، جهادی که با فتنه در زمین مربوطه، جهادی که با من را سلطانان جائرن مربوطه، این جهاد نمیشه تأکیل باشه صدها سال بگیم جهاد نیست تا امام زمان بیاد. اینا دیدگاه هاییست که ما قبلا داشتیم، بحث ما همه با اینا ارتباط پیدا میکنه. خب بعد از توجه به این دو مطلب، یکی این که جهاد به اون معنا که خیلی وسیع است اینا، دوم این که جهاد مربوط است به این که در هر زمانی اگر امام زمان علیه السلام غایبه باید کسی نایب منابش باشه، که اون جهاد به اون همه فلسفه که والله ما صلح دین ولا دنیا الا به، نمیشه این تأکیل باشه. مراقبته با همین هم مربوطه. بنابراین وقتی که این طور جهاد را ما تفسیر کنیم و تعلیل کنیم، و معلومش که این رباط لازم داره، برای که دشمنانی که همیشه در کمین کشورهای اسلامی هستن، در کمین اسلام هستن، نشخ آرام نیستن. بنابراین واجب است که در مرزها مرابطه صورت بگیره تا اینکه مانع نفوذ دشمن بشه. بنابراین به حکم عقل عقلا لازم می‌دارن کسانی که در یک مرکزی دشمنانی دارن مرزها را حفظ کنن، چه مرز آبی، چه مرز خاکی، چه مرز هوایی. الان در همین ایران ما اگر مرزهای مستحکمی ما نداشتیم، مرزبندانی، مرز اینا که واقعا مرزبانهایی که استحکام به وجود آوردن، هم از لحاظ دریایی، هم خاکی، هم هوایی، دشمن بالاخره وارد می شد. بنابراین به حکم عقل و عقلا علاوه از اون سه آیه که ذکر کردیم، به حکم عقل و عقلا مرابطه واجب است. حالا ما بشینیم تا دشمن بیاد داخل بشه بریم دفاع کنیم، ما دیگه نفتیم چیه؟ ما نباید بشینیم که دشمن بیاد اینجا داخل بشه چون مرز را معنا کنیم به این معنا بشینیم و منتظر بمانیم تا دشمن بیاد داخل بشه بریم دفاع کنیم. ما این کنیم بحث این نیست که، بحث این باید مرزها را محکم کنیم که دشمن اصلا فکره، دشمن اصلا فکر نکنه به این که بتوانه از مردم این نفوذ کنه. ترهبون به عدو الله و عدوکم، به این ترتیب باید باشه. آیات رو خواندیم دیگه. بنابراین خیلی مطلب روشن به نظر بنده. من دلیل هایی که صاحب جواهر ذکر کرد مقدارش دیروز عرض کردیم که درست نیست، مقدارش هم راجع به روایاته که این روایات متعرض بشیم خوبه. هیچ کدوم از این روایات هم اونطور که ایشان میگه دلالت ندارن. بله، بنابراین مطلب به نظر ما خیلی روشن روی اون مشی که تا به حال داشتیم. صاحب جواهر به روایات باب ششم و هفتم، به روایات باب ششم و هفتم استناد میکنه. ما دیروز ما خواندیم و دیروز ما عرصانم به این که بعضی از روایات ها را، یکی از روایات هایی که مهم بود خبر یونس دیروز خواندیم، عرض کردیم به این که اینجا هم کلمه فلیورابط داره که امر حاضر است، امر دلالت داره بر وجوب، از این استفاده استحباب نمیشه ایشان استحباب کرد. حالا خبر سوم باب هم که دیروز باز عرض شد، ظاهرا سندن هم ضعیف خبر سوم به واسطه طلحه بن زید. اما خبر چهارم باب، خبر چهارم باب و به اسناد شیخ طوسی، ان محمد ابن احمد ابن یحیی، اینو میشناسیم که خیلی خوبه، ان ابراهیم ابن هاشم خیلی خوبه، اما علی ابن معبد توثیق نشده، از این جهت خبر ضعیفه. ان واصل اونم توثیق نشده، این دو نفر در سند ضعیف، ان عبدالله ابن سنان این خوبه، قال قلت له عبدالله ابن سنان خوبه، قال قلت له عبدالله ابن سنان جلت فداک ما تقول فی ها اولئک الذین یقتلون فی هذه الصغور، از امام صادق می‌پرسید کسانی که در مرزها کشته میشن اینا چیه؟ حکمشان چیه؟ قالت الوی اینا مستحق عذابن، یتعجلون قتلتن فی الدنیا و قتلتن فی الاخره، اینا تعجل میکنن، عجله میکنن، در دنیا کشته میشن، در آخرت هم کشته میشن. واللهم الشهید و الا شیعتنا ولو ما تو علا فراشهم، والله شهید شیعان ما هستن، والله ما شهید الا شیعتنا ولو ما تو علا فراشهم یا فرشهم. خب این مطالب جهاد با تاریخ خیلی مربوطه. امام صادق علیه السلام در زمانی بوده که بنی عباس حرکت میکردن برای تحکیم و تقویت و تأسیس سلطنت خودشان، و امام صادق علیه السلام در اون زمان خب قیام را در برابر سقوط بنی امیه و قبضه حکومت صلاح نمیدانستن و این کار را نکردن. بنی الحسن اونا حرکت میکردن از این موج سواری نتیجه بگیرن، حالا که بنی امیه سقوط میکنه حکومت به دست بیارن. امام صادق علیه السلام میدانستن که این نتیجه نداره، به نتیجه نمیرسه، بالاخره بنی عباس حکومت را قبضه میکنن. بنی عباس حکومت قبضه کردن حکومت هست دیگه، معلوم حکومت هست، رواد داره، مرابطه داره، ولی هرچی هست جز همون حکومت بنی عباس هست، حکومت بنی عباس هست، حکومت بنی امیه هست، حکومت جباران و ظالمان است. حکومت جبار و ظالم که شد کمک بر اون حرامه، ثبت نام در دیوانشون حرامه، هر نوعی تقویت اونها به ارتباط اونها حرامه. خب اون وقت اونها که حکومت در دست داشتن، اونها خب قتال داشتن، رابطه داشتن، رباط داشتن، اشخاصی را در دفترشان ثبت نام میکردن، مهیا میکردن، میفرستادن برای صقور، برای مرزا. اما خب جهاد یک عبادتی است، جهاد شأن پیغمبر است و امام معصوم است یا کسی که قائم مقام امام معصوم باشه. اون بنی اون بنی افماس نه جهادشان مشروع نه رباطشان مشروعه، کسی که با اونا همکاری کنه مسئول از گناهکار است. معلومه دیگه. اینه که امام صادق اینه مخابقه میگه اونا که در صقور در مرزها میرن برای رباط از طرف بنی افماس میرن دیگه. در بنی افماس میرن تقویت سلطنت اونا، ثبت نام در دیوان اونهاست. اینا بله اهل جهنم هستن، در دنیا کشته میشن که معذب هم در آخرت هم معذب خواهند بود. اینطوری این تبایت داشته بینه. قلت ربی عبدالله علیه اسلام جلت فدا که ما تقولو فیها اولا الذین یقتلون فی هذه الصقور. کسانی که در زمان بنی عباس برن در این صقور کشته میشن چطوری؟ قال الویل یتعجلون قتلتن فی الدنیا. وای بر اونها، نباید اینها باید برن جزء حکومت بنی عباس برای تقویت حکومت اونا گام بردارن، ثبت نام در دیوان اونا و طرف اونا برن رباط انجام بدن. بل یه تعجل قتلتن فی الدنیا، تعجل میکنن، عجله میکنن، در دنیا کشته میشن و در آخرت هم قتلتن، یعنی عذاب دارن. والله ما شهید و الا شیعتنا ولو ما تعالی فراشهم. شهید شیعان ما هستن، پیرو ما هستن، اینا پیرو ما نیستن. خیلی روایت خیلی خوبی است از جهت این که مطلب را خیلی روشن میکنه. خب امام صادق علیه السلام در اون زمان هرچند که در فرهنگ اسلامی کار میکردند و بیان احکام اسلام و شرایع اسلام، ولی باید توجه داشت امام صادق و سایر ائمه اینطور نبودن که اگر در قسمت فرهنگ گام برمیدارن از سیاست به سیاست توجه نکنن. بیشتر روایات علیه بنی عباس از امام صادق علیه السلامه که بنده در کتاب امره معروف همش نقل کردم. به جدن و شدت مخالفت میکردن. لا تو انهم ولو علا بناء مسجدن، مسجدم بسازن به اینا کمک نکنید. من سود اسمه در دیوان اینها شرح الله فلان. خلاصه روایات زیادی ذکر کردم اونجا که دلالت دارن که امام صادق علیه السلام در اون زمان اینطور نبوده که حالا که مکتبی داره و شاگرد تربیت درس میگه از جنبه سیاست مثلا قفلت داشته تاجر داشته. خیلی بیشتر روایاته که معارضه میکنه با شدت با بنی عباس از امام صادق علیه السلام. من صورت بنی عباس چند نفر هست توشان که اینا خیلی شقی و قوی بودن. یکی از آن منصوره، یکی هارونه که مأمونه متوکله. منصور خیلی قوی بوده و خیلی شقی بوده، خیلی قصی گلقرد بوده در کشتن سادات و شیعان و تقویت و تحکیم و تأسیس حکومت بنی عباس. این است امام صادق علیه السلام در اون زمان بوده. امام صادق هم خیلی ایشون اذیت کرد، آخر امام صادق او مسموم کرده. بالاخره نامه ایمون مثل به امام صادق علیه السلام که بعد از این که کاملا قبضه کرده سلطنت را، لمن لا تقشان و کما یخشان الناس، گفت چرا تو سراغ ما نیبه با ما ارتباط پیدا نمیکنی که ما یخشان الناس؟ مردم همه دیگه دوروبر آمدن و قوی شدن، کشتن محمد ابن ابراهیم، کشتن محمد ابن عبدالله نفس زکیه در مدینه، کشتن ابراهیم در بصره، اینا همش هم به اصل منصور بوده دیگه. منصور بوده تا توانسته که اون حکومت را پابرجا کنه و ساختن شهر بغداد هم کار منصور، بغداد را منصور ساخت. بالاخره بعد از اینکه حکومت برپا شد، لمن لا تقشانا کما یخشان الناس، این نامه را می‌نویسه. حضرت در جواب می‌نویسن که لا نراک فی نعمتن فنهنی اکت ولا نرانا ولا ترانا لا ترانا فی نعمت فنهنی اکت ولا تراک ولا تراک فی نعمت فنهنی اکت ولا ترا ولا ترا له لکر مصیبتا لنعذیک. از طرف تو این سلطنت را برای خودت مصیبت نمیدانی تا به تو بیان ما تسلیت دهیم. نعمت هم نیست تا بیان به تو تهنیت بگیم. چرا بیان سراغ شما؟ از اینجا ما باشا کار نداره. در کتاب الامام صادق و المذاهب الاربعه کتاب بسیار بسیار خوبی است. تمام مباحث مربوط به امام صادق داره ولی خیلی وسیع. الامام صادق و المذاهب الاربعه کتاب تألیف اسد حیدر از علمای عراق مهمه. جواب داد منصور که تصحبونا به تنسهنا، بخواهیم بیایی که با ما مصاحبت بکنی تا ما را نصیحت کنی. حضرت در جواب فرمودن که من ارادت دنیا فلا ینسهک و من ارادت آخر فلا یسهبک و سلام. کسی که دنیا را بخواد به تو نصیحت نمیکنه، فقط تملق میکنه. کسی هم آخرت را بخواد دوربر تو نمیاد. بله، از این جهتی ما چون اهل آخرتی بخواه نداریم. امام صادق علیه السلام بسیار با شدت اینجا اینطور میگن. در این حال بینید معاصر با منصور و اینا، اونم میپرسه به این که میرن کسانی در سقور کشته میشن. با شدت میگه من الویل یا تعجلون قتلتن فی الدنیا و قتلتن فی الاخره والله من شهیدو الا شیعتنا ولو ما تو علا فراشهم. خب این باب ششم بود. در این باب فقط یک روایت رو صاحب جواهر استدلال کرده برای استحباب. گفتم نه، این دولت نداره. بله، وضع اینطوری بوده. اونم فلیورابط داره، فلیورابط داره بر وجوب ظاهر. باب هفتم هم آره دو. این باب چهار تا روایت ششم نداره. این باب چهار تا روایت بیشتر نداره. چهارم دلالت داره بر این که کسانی که در اون زمان بنی عباس و بنی امیه گفتیم جهاد باید در رکاب امام باشه یا نه، من رو بگم غیر از این حرام است، مثل لحم خنزیر قبلا خواندی. این جهاد روایت هم اینطوره، روات و جهاد، روات از تبعات و از لواحق و از مقدمات جهاد است. جهاد اول بحث میگم، برای همین میگم دو مطلب باید توجه کنید. یکی جهاد است، یکی هم چیه؟ بله، یکی جهاد به دسته کم به حکومت و این طور گفته. خب بنابراین جهاد باید با امام معصوم باشه یا نایب منابش و الا حرام است، مثل لحم خنزیر خانم داری که از واقع. و رباط هم از لواحق آنه. حالا اگر کسی میخواد قتال کنه ولی با بنی عباس حرامه، رباط هم میکنه مانه حرامه، برای خاطر اینکه رباط کنه با اونا باید بری جز اون دستگاه بشه، ثبت نام در دیوان اونها بکنه، برای تقویت اونها قدم برداره. هر نوع ارتباط و تقویت و تحکیم و تأسیس ظالمین چیه؟ حرامه. این بله حرامه، روات بنا حرامه، حرام مثل لحم خنزیر حرامه. و کسانی که برن کشته بشن، کشته میشن و در آخرت هم عذاب میشن. بله این می... جامعه چی؟ الامام صادق و المذاهب الاربعه تألیف اسد حیدر. ما باید مطالعاتمان خیلی وسیع باشه، مخصوصا جهاد. کتاب جهاد با تاریخ خیلی مربوطه، اخبار اهل بیت با تاریخ اون زمان خیلی مربوطه. خب این اصلا به این که باب ششم بود، چهار تا خبر داشت به این ترتیب ارسل. اما باب هفتم، در باب هفته من باز خبر اول محمد ابن حسن به اسناد علی ابن مهزیار شیخ طوسی، به اسناد خود از علی ابن مهزیار، اسناد شیخ طوسی و ابن مهزیار خیلی صحیح، روایت صحیح. علی ابن مهزیار از اجلای روایت ماست، الان قبرش هم در اخوان زیارتگاهه. معاصر حضرت جواد علیه السلام بوده است. کتب رجل من بنی هاشم الى ابی جعفر ثانی. ابی جعفر ثانی حضرت جواد علیه السلامه. چون برای اینکه بخوام روایات رو بخوانیم و پستر میشه، خلاصه شرط گفتم مطالعه میکنید. یک شخصی سوال میکنه از ابی جعفر سالی علیه السلام که من نذر کردم برای رباط. خب اصل رباط خب برای اینکه جزء جهاد اسلامی است دیگه. اصل رباط امر ممدوحی است. ما در سیف سجادیه دعای 27 درباره امام سجاد، دعا برای اهل سقور، یک دعای بسیار مفصلی هست. در صحیفه سجادیه دعای 27 و من دعای لأهل سقور، حضرت دعا میکنه برای اهل سقور، پروردگارا شمشیرشان را بران کن، کارشان را مرتب کن، چه بکن. رباط که ارز کنم، رباط جز جهاد است. جهاد هم اتکار اسلام مهم است، رباط هم مهمه، منطقه باید به چه دست؟ باید دست کسانی ساماندهی بکنن که معصوم باشن، یا نایفان معصوم باشن، نه ساماندهی جهاد و رباط به وسط جباران و ستمکران اینا. من این شخص میگه بین که یک شخص نذر کرده برای رباط، ولی خب میبینید که الان رباط دستی که دست بنی عباس دیگه، زمان حضرت جواد علیه السلام، این کار انجام بده یا نه. رباط از جواب حضرت هم خیلی مهم مثلا روشن میکنه. حضرت جواب بدن که اگر این که نذر کرده برای این کار، در سوال بگه که من نذر کردم، بعد میدن که مرزها دست بنی عباس است، اونا سامان بهی میکنن کار رباط را، و معلوم است اونا که جزء جباران و ظالمان هستن. آیا میتوانم اون که من نذر کردم در راه دیگه خرج کنم یا نه چرا باید همون جا خرج کنم؟ حضرت میفرمان که اگر شما که نذر کردی کسی اطلاع داره، تقیه است، اطلاع داره، ناچار همین کار بکن، ضرورته. نداره نرو به رباط، ولو نذر کرده باشید این پول در جای دیگه خرج کن. حالا اینو سطر آخری میخونه، میگه گل زمان الوفا یا لای زمان الوفا، حضرت فکت بله به خطه و قرعتو، حضرت به خط خودش نوشت. علی المحضرمون خط را خانده، این کنه سمع من که نظره که احد من المخالفین، اگر نظرت را شنیدن فلوفا و به وفا کن، ضرورت دیگه، تقیه است. این کن تتخافشن اته، اگر از پیامد این میترسی برو وفا کن، تقیه است. و الا فصرف ما و نویت من ذالک فی ابواب البر و فتغن الله و ایاد لما یحبه ویرزا. اگر کسی خبر نداره نه، در رباط خرج نکن، در کارهای دیگه خرج کن. چرا؟ چون اون زمان اینطوری بوده، رباط ها و مرابطین دست بنی عباس بوده و رفتن به اونا تقویت اونها بوده، ائمه علیه السلام حرام میدانسته این دیگه. این هم این خبر پیشی شد. منتها یک کلمه هست که باید معنا کنم در اینجا هست که سوال که میکنه، نظرتو نظرن منذ سنین ان اخرج الى ساحل من سواحل بحر، میگه من چند سال نذر کردم برم به ساحلی از سواحل دریا، الى ناحیت ناب مما یراب توفیه المتطوعه، متطوعه در آنجا مشغول رباطن، منم برم، بعدن خواهد آمد در همین جواهر. دو طایفه بودن اینها نسبت به جهاد، یکی متطوعه بودن، متطوعه یا المتطوعه به کسانی میگفتن که اینا مشغول نجاری بنای خیاطی بودن، هر وقت میخواستن دولت میخواست ابلاغ میرفتن به جهاد، اینه یک حکمی داشتن، یک عایداتی داشتن از این راه، ولی اینطوری بود. عده دیگه مرسلین بودن، اینا همیشه آماده بودن برای جهاد و کار دیگه نداشتن و همیشه هم در اون زمان برخوردها و جهادها و ماموریت‌ها و نظامی و انتظامی اینها بود، با اونا بودن مرسلین. این متطوعی که اینجا هست اون شق طایفه اول را میگه، میگه همونطوری که متطوع نجار و بنا و خیاط گاهی میرن برای مرابطه، منم نذر کردم برم. بعد نه با مرابطت به جده، همان جده فعلی و غیرها من سواحل بحر، چه کار کنم؟ حضرت جواب میدن اگر موقعت نذر کردی مطلع شدن، تقیه است، برو وزا برای اصلا زن و پیش مطلع نشدن نمیخوا برید، چون برای که این مرابطه در زمان بنی عباس و تقویت سلطنت و حکومت این جباران این طور چیزا. این هم این خبر دلالت بر چیز نداره. خب بعد خبر دومه با عبدالله ابن جعفر همیری در قربت امهد ابن عیسی عن رضا علیه السلام. این خبرم باز مطالعه میکنید، باز داره که اگر طوریست که ناشاری فلیرابط، برو برای رباط. منظورم این است که این رباط هیچ کدامش داله برای اون که سال جواه رو میگه نیست، استحبابشان میگن. عجیبه که ایشان در صفحه اول دیروز گفتم استحباب میگن، بعد در صفحه بعد میگن که شیخ طوسی اصلا که تو مستحب هم نیست. چرا؟ در یک زمانی بودن که جهاد و رباط همش در دست ظالمان بوده است اینا، حتی میگه مستحب هم نیست، خودش میگه مستحب است. نشور گفتن برای شیخ طوسی اصلا مستحب هم نیست. در یک زمانی بودن که تمام قدرت ها در دست حکومت جباران بوده، جهاد از شؤون حکومت ها، رباط از شؤون این حکومت ها بوده. ولی اون چی ما عرض کردیم اینه که نفر آیات قرآن که عرض کردیم به حکم عقل عقلا، هر کسی که زماندار است، هر کسی که قدرت قبضه کرده حکومت را، البته باید ساماندهی کنه، که ساماندهی برقراری حکومت همون جهاد است و قتال است و رباط است و مرزبندی ها و مرزداری هاست. بنابراین به نظر ما همون که عرض کردیم جهاد به اون معنا، حکومت به این معنا، و این از شؤون حکومت است و مرزداری و رباط، رباط لازم و واجب است. وقتی عقل و عقلا برای مرزها را بایست محکم ببندن و نگاه بدارن تا دشمن نتوانه نفوذ بکنه. در نهج البلاغه هم سه تا در نامه ها درباره سقور و مرزها هست استفاده از اونها که برای که لازم است که سقرها و مرزها محکم. نامه 46 که الان فرصت نیست بخونیم، نامه 61، نامه 71، این سه تا نامه درباره مرزداری است. نامه 46، 61، 71. چرا؟ چون امیر علیه السلام حکومت داشتن، هر کسی که حاکم باشه باید مرزها را کاملا مراقب باشه و مرزبندی کنه، مرزبانی برقرار باشه. نامه 61 به کمیل ابن زیاد نخعیه. کمیل ابن زیاد که از لحاظ تقوا و تعهد و ولایت در سطح بسیار بالاست و در همین راه هم کمیل کشته شد، حجاج ابن یوسف کمیل را شهید کرد و الان قبر کمیل ابن زیاد در عراق یه زیارتگاه بسیار مهمی است. خب نامه 61 که حضرت امیرالمومنین به کمیل، کمیل حضرت امیرالمومنین برای جای والی قرار داده بود و قرار بود که مرز را هم حفظ کنه، اما نتونست حفظ کنه. حضرت امیر با اون صراحت خودشان گفتن به این که تو چون نمیتونی در حفظ مرز کنی، بیا کنار. شهر یا شهرهای عراق به نام فیت، ماهای حوز، این در اون شهر حاکم بود، ولی طور بود که معاویه در شام بود به عراق نفوذ میکرد برای خاطر اینکه امنیت را به هم بزنه و حضرت امیر را اذیت کنه و اینا. حضرت امیر در اون خطبه 27 فرمود که من شنیدم لشکر معاویه داخل شدن از طرف انبار و علنگو و گردنبند یک زن ذمیه را که اون البته مسلمان نبوده ولی تحت سیطره اسلام بوده گردنبندش اینا رسن. این خیلی متاسفم، اگر هر کسی این جریان را بشنوه از قصه بمیره، ما کان اندی ملومن بل کان به جدیرن، از قصه بمیره که دشمن وارد بشه به خاک مرز حفظ نشه، داخل بشه به خاک اسلامی. ولو این که یک زن ذمیه هم باشه، اما چون تحت سیطره اسلام اینطور بشه. خلاصه حفظ مرزها اینقدر موضوع مهمی است. نامه 61 به کمیل که فرمودن چون نتانستی شما مرز رو حفظ کنی، یا کنار، کسی دیگه باید اونجا بره. این هم و نامه دعای 27 دعای 27 صحیفه سجادیه. دعای 27 صحیفه سجادیه که دعا حول اهل سقور برای اهل سقور حضرت امام سجاد دعا بکنه. اون دعا را اگر متعارف می فهمید که چقدر امام سجاد علیه السلام این آیت به احتمام داره به حفظ سقور و مرزها، و کسانی که مرزداران چقدر اینا فضیلت و ثواب دارن. حضرت دامو بکنه پروردگار بتم سیف سجادی مال همه زمان هاست، مال زمان بنی عباس نیست. در زمان بنی عباس هم کسانی که مردار حفظ کنن برای اینکه بیزه اسلام حفظ بشه، مسلمان ها اسلام حفظ بشه، اما افغان فضیلت است دیگه. خلاصه ما برای استحباب احتیاج به دلیل های صاحب جبار نداریم. خود همین سیف سجاده دلیل بزرگی است برای ما که امام سجاد علیه السلام و اهل سقور دعا میکنن. خب خیلی این فضیلت دیگه، احتیاجی به اون ادله نیست که ایشان میگن من آتمام است. ولی خب ما از استحباب بالاتر میدونیم، میگیم به این که واجب است. اینا درباره، چون امروز خواستم که این بحث تمام بشه، درباره رباط روایات فراوان داریم، بیشترش هم از عامه است که چقدر ثواب داره این. یک دو تا حالا از اون روایت ها را خدمتتان عرض کنم. در صحیح بخاری قال رسول الله صلی الله علیه و آله رباط یوم فی سبیل الله خیر من دنیا و ما فیها. یک روزه کسی بگه مرد ها را حفظ کنه از دنیا و ما علیها حفظه. قال رسول الله صلی الله علیه و آله رباط یوم فی سبیل الله افضل من الف یوم فی ما سوا. بله، هر سلیلت فی سبیل الله، حفظ کردن، حفظ کردن مرزها و بیدار ماندن، افضل من الف لیلت یقام و لیلها و یصام و نهارها. این روایات را در منتهای علامه که جلد چندم بود عرض کردم، منتهای علامه بحث ما آنجا هست. بله بله، منتهای علامه جلد 14 تذکره جلد 9، اینو میخوام بگم، منتهای علامه جلد 14 تذکره جلد 9 روایات فراوانی، تذکره علامه روایات فراوانی هست. در پاورق هم اینو میخوام، در پاورق آدرس تمام این روایات ذکر شده، منتها و تذکره مراجعه میکنید. خب مطلب دیگه که خواستم عرضم خدمت محترم که این بس تمام بشه این است که رباط و مرزداری معنای وسیع تری هم داره که در جلد دوم بهار صفحه پنجم علما و شیعتنا مرابطونه به سقر الذی یلی ابلیس و افاریته. امام صادق علیه فرموده علمای شما همه مرز دارن، مرز شما همه، ما همه طلبه ها همه باید مرزدارانی باشیم. علما و شیعتنا مرابطونه به سقر الذی یلی ابلیس و افاریته، در مرزی که اون طرف مرز ابلیس و افاریت، ابلیس و قوای ابلیس، یمنعونهم من الخروج الی ضعفاء شیعتنا، اینا مانند از اینکه دشمنان اسلام نفوذ کنه و ضعفاء شیعیان ما را گمراه کنه. و من انتسب لذلك که آن افضل من جاه در روم و الخزر الف الف مرد، کسانی که از علمای شیعه ما خودشان را آماده کنن برای حفظ مرزها، نه از جهاد با روم و خزر که در اون زمان کافر بودن، هزار هزار دارن، یک میلیون دارن. چلا لنو یتفاون ابیان هم و هلائه ان ابدان هم، برای که مرز دارانه دیگه بدنهای مردم حفظ میکنن از داری لشگری، اما علمای ما دین مردم و دل مردم حفظ میکنن. حدیث یک مرتبه دیگه میخوانم، در جلد دوم بهار طبع جدید صفحه پنجم از امام صادق علیه السلام، علما و شیعتنا مرابطونه به سقر الذی یلی ابلیس و افاریته، یمنعون هم من الخروج الی ضعفاء شیعتنا علا، فمن انتسب لذلك کان افضل من جاه در روم و الخزر الف الف مره، لانه یدفع عن ادیانهم و هولا عن ابدانهم. بنابراین به یک معنا همه ما طلبه ها مجاهد، یعنی مرابط هستیم، مجاهد هم هستیم، مرابط هم هستیم، که شأن ما اینه به این که باید دلها رو حفظ کنیم یه وقت وسوسه هایی، یه وقت مغالطه کاری هایی در دل مردم نفوذ نکنه و ایمان اونها رو سست نکنه. بحث مرابطه یکی از بحث های جهاد بود، با توفیق و ولیار تمام شد. امروز میخوام دیگه عرصان که بعد از عید انشاءالله میخونیم. مطلبی را ذکر کردن که راجع به چهارشنبه سوری. بله، این طرز از خرافات و از غلط هاست که سابقاً که اون موقع ارتباطات نبوده، کم بوده، ضعیف بوده، برای بیان یک مطلب مهمی فردا میخوان برن مثلا برای جنگ، شب در پشت بام ها اون سران سپاه این آتش روشن میکردن، به اینا علامتی بود که فردا مثلا خدا خبر هست. اما هر چی بوده، در یک زمانی بوده، ارتباطات نبوده، یک چیزی بوده، بی اصل بوده، مشروع نبوده، خرافی بوده، هر چی بوده، از اون تاریخ مانده. یا در ایران ما هم میگن بوده است که آتش روشن میکردن، از روش میپریدن و میگفتن، به یک کلماتی هم میگفتن طول صدا نزدیک عید نوروز. هرچه هست مشروع نیست و مبنای شرعی که اصلا نداره، جز خرافاته. به علاوه چون دارای خطر و ضرر فراوان است دیده میشه، از این جهت بایستی جلوگیری بشه. به یک کار غلطی است، از هر کار غلطی بایستی اوغلا اسلام و حکومت اسلامی جلوگیری کنه که چنین جریان های واقع نشه، که علامت این است که فکر و اندیشه باید بالا بره انشاءالله تعالی. خلاصه خرافیست و غلط است اینا. شما را به خداوند نسپاریم تا بعد از عید انشاءالله. اللهم صل علی محمد و آل محمد.